رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. بحث در رؤیا و عالم رؤیا کشیده شد به اینکه در این جلسه این مطلب رو مطرح بکنیم به تبعیت از جلسه گذشته که در واژه تعبیر و واژه تأویل صحبت کردیم و این جلسه رو اختصاص بدیم به این که خوابها چگونه تعبیر می شوند. خود این سرفصل و عنوان یک بحث می تونه باشه، البته می تونه بحثش هم مفصل باشه، لیکن ما مجبوریم که خیلی مفید و مختصر این بحث رو جمع بکنیم و این بحث خیلی مهمم هست که خوابها چگونه تعبیر میشن. در ادامه جلسه گذشته که راجع به تعبیر و تأویل صحبت کردیم، معانی این دو واژه رو براتون عرض کردیم، گفتیم که این دو واژه دارای دو معنای متفاوت از همدیگه هستند. البته واژه تعبیر با تأویل از نظر معنا یک وجوه اشتراکی هم دارن. اون بزرگترین وجه اشتراکشون چیه؟ اینه که هر دو برای تعبیر خواب به کار رفتن، یعنی هر دو برای تعبیر خواب به کار رفتن. تعبیر رو که ما در فارسی برای تعبیر خواب به کار میبریم، شاید در عرب هم از همین واژه، شاید، ما تحقیق نکردیم، شاید خود عرب هم از تعبیر کردن برای تعبیر خواب به کار، یعنی به کار ببره این واژه رو، شاید هم نبره. لکن در فارسی همه ما از تعبیر به عنوان تعبیر خواب به کار میبریم. تعویل هم ما تو فارسی به کار نمیبریم، یعنی نمیگیم خوابتو بیا تعویل بکن، ولی در عرب به کار برده. در قرآن کریم فقط از تعویل برای باز شدن اون گره در واقع ذهنی که ایجاد شده که آقا من در عالم رویا فلان چیز رو دیدم، حالا چه اتفاقی میفته، این از واژه تعویل استفاده شده، یعنی اون حقیقتی که پنهان و مستور هست اون باید روشن بشه، این از واژه تعویل استفاده شده. اینجا ما خواهیم یه نتیجهی بگیریم و این نتیجه رو در چند تذکری که خدمت دوستان عرض میکنیم، این نتیجه رو اینجا خدمتون تقدیم بکنیم و بیان بکنیم. تذکر اول این هست که این تذکرات خیلی مهمه، یعنی بحث ما رو تقریبا میبنده نسبت به این قضیه و اون موضوع امروز ما رو هم کاملا باز میکنه. حالا ممکنه که ما جلسه دیگری هم پیرامون این سرفصلی که امروز گفتیم که خوابها چگونه تعبیر میشن برای شما عرض بکنیم که وقت باشه، ببینیم چند جلسه بشه پیرامون این قضیه صحبت بکنیم. اون تذکر اول اینه که بر مبنای این چند جلسه که صحبت کردیم و مخصوصا جلسه گذشته، خوابی که انسان میبینه، یعنی همون رؤیا، این میتونه دارای تعویل و هم میتونه دارای تعبیر باشه، با اون معنایی که ما از تعویل و تعبیر گفتیم. اونایی هم که بحث براشون سنگین بود میتونن یه بار دیگه رجوع بکنن، سی دی رو گوش بکنن، نوار رو گوش بکنن و انشالله دو بار سه بار که گوش کردن مطلب رو خوب متوجه میشن. پس ما میگیم خوابی که انسان میبینه، یعنی اون رؤیا، میتونه دارای تعویل و هم دارای تعبیر باشه. خب اون خوابهایی که دارای تأویل هست اینو فقط بدونید که اختصاص به پیامبران و امامان معصوم داره. خوابهایی که دارای تأویل هست یعنی یک حقیقتی پشت این خواب پنهان شده که اون حقیقت رو دیگه معبر تعبیر کننده نمیتونه برای من و شما اون حقیقت رو آشکار بکنه. کار خدای تعالیست، کار کسیست که خداوند از طریق وحی و الهام بهش آموخته باشه که اون حقیقت چگونه، حقیقت پنهان شده چگونه آشکار میشه. پس خوابهایی که دارای تأویل هستند اینها فقط اختصاص به پیامبران دارن و به امامان معصوم دارن، فقط به معصومین صلوات الله علیه مجمعین. حالا امامان اصلا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها با اونها هست، مادر امامان هست عرض به خدمتتون که، و همسر حضرت امیر سلام الله علیه هستن، اینها معصومین هستن. اینها و پیامبران خوابی که میبینن خوابشون دارای تأویل هست. حالا ممکنه ما اصطلاحا هم بگیم که مثلا خواب این بزرگواران هم تعبیر شد، یعنی خدای تعالی تعبیر کرد، جبرئیل تعبیر کرد، یا پیغمبر خودش خواب خودش رو تعبیر کرد، چون بالاخره اینو خدای تعالی بهش آموخته. اگر خواب توسط انسانهای معمولی دیده بشه این خوابیه که دارای تعبیر هست، یعنی نیاز به یک معبر داره که بتوانه این خواب رو تعبیر بکنه. این دیگه بهش نمیگن خواب من و شما رو بهش نمیگن خوابی که تعویل داره، نه، خواب من و شما تعبیر داره، اصطلاحاً داریم عرض میکنیم. حالا اگه کسی هم اومد گفت تعویلی هم داره، حرف خیلی غلط و اشتباهی نزده، کفر نگفته، ولی اصطلاحاً بهش نمیگن، اصطلاحاً به خوابی که پیغمبران و معصومین میبینن میگن تعویل داره این خواب. خوابی که من و شما ببینیم بهش میگن تعبیر داره. اینو قرآن هم اینجوری باش برخورد کرده، ولذا واژه تعبیر اصلا در قرآن کریم به کار نرفته. تعبرون چرا؟ که داستانی رو داره تعریف میکنه، ولی تعبیر که مثلا این به جای من تعویل الاحادیث نفرموده من تعبیر الاحادیث، میتونست اینجوری بفرماید. چرا؟ حالا به همون دلیلی که عرض کردم، چون خواب معصومین و پیامبران یک حقیقت مستور و پنهانی رو پشت خودش داره که حالا تفاوتشو با خوابهای خودمون عرض میکنم. خوابهایی که ما ببینیم دارای تعبیر هست، و چون دارای تعبیر هست ما میتوانیم به افرادی که معبر هستن، که حالا شرایط معبرم براتون عرض میکنیم، اینها میتوانند تعبیر بکنند، میتوانیم رجوع بکنیم بگیم فلان خواب رو دیدیم و شما این خواب رو برای ما تعبیر کن. ببین که چی؟ این یک. دوم، علم تعویل یه علم الهیست. هر کس رو که خداوند متعال بخواهد او را از این علم آگاه میکنه، یعنی فقط علم تأویل دست خدای تعالی است، هر کی خدا بخواد از این علم آگاه میکنه. و اینو در سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه 12 هم دارد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و کذالک یجتبیک ربک، یعنی و این گونه که تو خواب دیدی، رؤیایی داشتی، پروردگارت تو رو برگزید، و کذالک یجتبیک ربک، و این گونه پروردگار تو رو برگزید. بعدش و یعلمک من تأویل الاحادیث، و خود خدای تعالی به تو علم تأویل احادیث رو، یعنی حقیقتی که پشت این خوابها و رؤیاها خوابیده، و همچنین سخنان دیگری که نیاز به آشکار شدن و توضیح و تشریح داره، پروردگارت یعلم و تعلیم داد به تو، تو رو آگاهت کرد، روشنت کرد. و یتم نعمته علیک، و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم و یتم نعمته علیک. یعنی که خود این تعویل خواب و علم تعویل هم جزئی از نبوت تو بوده که خداوند با تعلیم این کار به تو دیگه نبوت تو رو تکمیل کرده، یعنی به تو تعلیم داده. ناگفته های باقی مونده رو هم که مثلا تعویل احادیث یا تعویل خواب بوده، این علم هم به تو داده. پس این علم علم الهیه، باید خدای تعالی یاد بده. اما علم تعبیر، شما یادداشت خواهید داشت که علم تعبیر یه علم اکتسابیه. اکتسابی یعنی چی؟ علم اکتسابی علمیه که از راه کسب و تحصیل و تلاش به دست میاد. کسی میره دانشگاه، کسی میره حوزه، کسی میره جای دیگه، به هر صورتی درس میخونه پیش یک استادی، پیش یک استادکاری، و مثلا علم تعبیر رو یاد میگیره یا کتب مختلف اینو میگیره، انقدر میخونه بالاخره آزمون رو خطا میکنه تا این رو یاد بگیره، ببینه که آقا این تعبیر چیه. این اکتسابیه، یعنی از راه کسب و تحصیل به دست میاد. البته حالا شرایط رو که بگیم، بازم اینجا داریم تأکید میکنیم که کسب علم تعبیر که ما میگیم اکتسابیه، باید هرچی میتونه انسان همراه با صفای دل، تقوای بیشتر باشه و تا بتونه بهتر خواب رو تعبیر کنه. این خیلی دخالت داره و اثر داره. این دو. سوم این که اصطلاحاً روشن نمودن خوابهای ما رو تعبیر کردن میگن، نه تعویل، که اینو عرض کردیم. دقت در اینجاست که اگر تعویل خوابی توسط معصومین بیان بشه، یعنی چی؟ یعنی من و شما خواب ببینیم، مثلا امام معصوم حاضر باشه، ما بریم پیشش بگیم آقا یبن رسول الله این خواب ما رو شما تعبیر بکنید، حضرت هم تعویل خواب ما رو بگه، اون تعویلی که حضرت بکنه در واقع تعبیرم هست. دقت بکنید، یعنی با تعویل خودش وقتی حقیقت پنهانی رو بیان بکنه، با اون تعویل خودش در واقع تعبیرم کرده برای ما. اینجا میخوایم چه نتیجه‌ای بگیریم؟ دقت بکنید، میخوایم اینو بگیریم که هر تعویلی تعبیرم هست. الان خسته نشید، یه گذرا دو تا دیگه داریم در این زمینه، دو تا شماره دیگه داریم رد میشیم، بعد به جاهایی میرسیم که خانوم ها خیلی دوست دارن، آقایونی هم که حوصله مسائل علمی ندارن خیلی دوست دارن گوش کنن. این دو تا فرازم به عنوان جاده حراز رد کنیم، انشالله میرسیم به جای خوش آب و هوا. پس هر تعویلی تعبیرم هست، ولی هر تعبیری تعویل نیست. یک کسی تعبیر خواب میکنه ولی تعویل نکرده. حالا چرا؟ اگه گفتید چرا؟ همیشه اینو بدونیم، کسی که تعویل میکنه که خداست، پیامبرانش هستن و معصومین که علم تعویل رو دارند، همیشه وقتی که تعویل میکنن 100% قضیه رو به شما میگن، یعنی دیگه اصلا مولا درزش نمیره. اما کسی که تعبیر میکنه همواره ممکنه این تعبیر درست باشه، ممکنه غلط باشه، ممکنه 90% به واقعیت بپیونده، 10% به واقعیت نپیونده، ولی در تعبیر همچین چیزی نداری. چرا؟ حالا برای اینکه گفتیم تعبیر یک خواب، یعنی تعبیر یک خواب در واقع میخوایم بگیم در حقیقت بیان واقعی و 100% اون در خارج خواب، یعنی در بیداری هست، ولی تعبیر اینجوری نیست. ممکنه 100% بشه، ممکنه 90-95% بشه، ممکنه محقق بشه، ممکنه نشه. عبارت دیگه ای بخوایم بگیم که سادش بکنیم، دوستانی که علاقه مندن این مطلب خوب متوجه بشن، چون خیلی واژه تعویل برای افرادی که مدرسن در اعتقادات مهم هست، خیلی مهمه. اون اینه که به عبارتی دیگر با تأویل کردن حقیقتی پنهان آشکار میشه، اما تعبیر یک معبر ممکن است در بعضی از اوقات به حقیقت منجر نشود. این شماره 3 ما بود. شماره 4 که یه خط بیشتر نیست، اون این هست که در قرآن کریم از تأویل خواب به تأویل الاحادیث تعبیر شده، یعنی نام برده شده، که همین آیهی که براتون خوندم و یعلمو کمن تأویل الاحادیث. تأویل الاحادیث اینجا یعنی همون تعبیر خواب. اگه وقتی یه جای تأویل الاحادیث دیدین، ممکنه منظور همون تأویل خواب باشه تو روایات. این شماره 4. شماره 5 یک قسمتیش تکراریه، مجبوریم اینو ذکر بکنیم. دقت بکنید اونام که مطالب قبلی رو خوب متوجه نشونن، تو این قسمت مطلب خوب براشون واضح میشه. یعنی ما باید مقدمه رو میچیندیم که اینجا بتونیم شماره 5مون رو بگیم. تعبیر خواب ها بر دو قسمه. دقت بکنید، زودی هم نگین آقا این تکرار شده، من الان خودم عرض کردم این قسمتش تکراریه. تعبیر خواب ها بر دو قسمه. الف، خواب هایی که دارای تأویل هستند و تأویل اونها رو جز پروردگار و پیامبران و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و کسانی که پروردگار متعال اونها رو به علم تأویل آشنا نموده باشه، کس دیگری نمیدونه. و اینو تو اون آیه 7، به نظرم 7 سوره آل عمران بود، که یکی از آیات جنجالی بین خود مفسرین شیعه هم هست و آیه بسیار مهمیه. مدرسین ما خوب دقت کنن تو این آیه، که اونجا میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. اینجا میفهمد که اینجا به تعویل خواب کاری نداره ها، چون تعویل رو جلسه گذشته توضیح دادیم راجع به خیلی چیزها به کار میره. هر حقیقتی که پنهان باشه تعویل راجع به اونجا صدق میکنه، بخواد اون حقیقت آشکار بشه. توی این آیه میفهمد که و ما یعلم و نمیداند تعویل آن را. تعویل آن را یعنی تعویل چی را؟ تو این آیه منظورش اینه که آیاتی که متشابه هست. مثلا شما میگی الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمین، مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح. آیه را اگه ما درست بخونیم، از زجاجتون زجاجه، تشبیهاتی که تو این آیه به کار رفته، شما باید حتما این تشبیهات رو به کسی رجوع کنی که علم تعویل داره، وگرنه اگه به هر کی بگی این تشبیهات اصلا به خداوند نمیخوره، از همون اولش نمیخوره. حالا الله و نور و سماوات، خداوند که نور نیست. اونجا حالا شما خیلی زحمت بکشید میگی نور به معنی هدایت هم اومده، هادی هم اومده، خداوند هادی آسمان هاست. بعدش شما خواهی چیکار کنی؟ بعدش میفهمد الله و نور و سماوات و الارض، مثل و نورهی یعنی مثل نور خدا. خدا که نور نداره که، آیه چی میخواد بفهمد؟ مثل نور خدا کمشکات فیها، شبیه به یه چراغی است. بعد اون چراغ رو میاد تو آیه توصیف میکنه که مثلا فتیله چراغ رو اینجوری کشیدی بالا، نورش داره از یه شیشه میتابه به بیرون. خب یعنی چی اینا واقعا؟ این آیه است که بهش میگن آیه متشابه. تو آیه 7 که میفرماید و ما یعلم تأویله الا الله، اینجا تأویل خواب نی، یعنی تأویل یه همچین آیاتی را هم جز خدا، پیامبران و معصومین هیچ کس دیگه نمیدونه. اینا اگه برای ما روشن کنن روشن کردن، اگه نکنن فقط علمش نزد اینهاست. اینجا تو آیه میفهمد و راسخون فی العلم، راسخون فی العلم رو گرفتن همون معصومین، یعنی میشه و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، یعنی پیامبران و معصومین اینا میدونن. حالا اون جنجالی که هست، اینا اومدن بعضی از تا الا الله وقف کردن و راسخون فی العلم و گفتن آقا مال تیکه بعدی هست. ما بحثمون سر این قضایا نیست، بحثمون تو عالم رویاست، نمیخوایم به اونجا کشیده بشه، الان حوصله عده سر میره. دقت بکنید، این تیکش فقط مهم بود که برای شما بگیم. که پس میخوایم بگیم خوابها از نظری بر دو قسمن، خوابهایی که دارای تأویلن، تأویلشون رو جز پروردگار، پیامبران و معصومین و کسانی که پروردگار اونها رو به علم تأویل و ما یعلم و تأویله الا الله و راسخون فی العلم، جز اینا کس دیگه ای نمیدونه. این گونه خوابها، اومدیم ادامه بحث خودمون، اون یه تیکر رو گذاشتیم برای مدرسین اعتقادی که عرض کردیم، اگه بقیهش رو خواستن خودشون رجوع میکنن براشون توضیح بدیم. اومدیم تو بحث خودمون، این گونه خوابها اصولا به گونه ای هستن. چه گونه خوابهایی؟ خوابهایی که دارای تأویل هستن، خوابهایی که دارای تأویل هستن. این گونه خوابها اصولا به گونه ای هستن. این جمله خواهش میکنم زیرش خط قرمز کشیده بشه، خیلی مهمه. خوابهایی که دارای تأویل هستن با خوابهایی که دارای تعبیر هستن چه تفاوتی دارن؟ تفاوتشون همین یه خطه. این گونه خوابها ظاهر آنها به هیچ وجه با آنچه که باید اتفاق بیفتد تناسبی ندارند. یعنی ظاهر این گونه خوابها به هیچ وجه با آنچه که باید اتفاق بیفتد تناسبی ندارند. این جمله و این یه خط خیلی مهمه. ظاهر یه چیزه و باطن اصلا یه چیز دیگه است، اصلا تناسبی با هم ندارن. اینجا چه اتفاقی میفته؟ شما دیگه حالا ذهنت کم کم باز میشه. ولذا ببینید، ما الان معبر نداریم، چون بچه های ما، نسل جوان ما فقط استاد کامپیوترن و انواع بازی های کامپیوتری و انواع موبایل ها و جدیدترین موبایل ها که بیا چجوری با اینا کار بکنن. در گذشته شما تلویزیون نداشتی، روزنامه نداشتی، رسانه نداشتی، رادیو نداشتی، موبایل و فلان و هیچ چینا نبوده. مردم، این جالبه ها، مردم دنبال تحصیل علم واقعی بودن. یعنی واقعا یه عده دنبال تعبیر خواب بودن، میرفتن علمش رو عجوجوده پیدا میکردن، یاد میگرفتن که اگه کسی خواب دید چجوری تعبیر کنن. خب اینو تا اینجا داشته باشی. الان ما معبر نداریم یا خیلی کم داریم که گمنام هم اصلا پیداشون هم نیست و اینا، ولی در گذشته خب زیاد بودن. اینجا میخوام یه نتیجه بگیریم، یه بار دیگه یه خط رو میگیم بعد این قضیه رو براتون میگیم که حالا ذهن شما کامل باز شده. ظاهر خوابهایی که دارای تأویل هستند با اون چه که باید اتفاق بیفته هیچ تناسبی ندارن، یا حداقل تناسبشون حد اقل هست، یعنی تناسب آنچنانی نیست که کسی بفهمه. فلذا دارای پیام و تعبیری هستند که پروردگار متعال و افراد فوق الذکر که عرض کردیم اونها رو میدونن، پیامبران و معصومین. مثل چی؟ شما ببینید در گذشته عزیز مصر ماهی فلان قد حقوق میداده یه مش خوابگزار. خوابگزار یعنی چی؟ یعنی معبر. اینا میخوردن، خواباش هم اینا تعبیر میکردن، حالا یا درست بود یا غلط بود هرچی تعبیر میکردن. دقت بکنید، خب اینها حضرت یه خوابی دیده که آقا هفت و مثلا خوشه خشک دیده، خوشه اینا هم تر دیده، گاو لاغر دیده، گاو چاق دیده، به نحوی که در قرآن کریم بیان کرده. مثلا عده از این حیوانات داشتن مثلا حیوانات دیگر رو مثلا میخوردن، خوشه های سبز اونجوری شده، خوشه های خوش اونطوری شده. همه اینا معبر، متخصص ترین معبر رو عزیز مصر جمع کرده، گفته آقا ما هاست داریم بهتون حقوق میدیم، هر خوابی بوده تعبیر کردین. خب اگه اینا هر چی خواب بوده غلط تعبیر میکردن، خب اون اخراجشون میکرد، حقوق نمیداد به اینا. از همینجا معلوم میشه که اینا خوابهایی رو تعبیر هم میکردن که اتفاقا درست در میمده، در علم تعبیر خواب اوستا بودن، ولی اینا رو جمع کرده بهشون گفت آقا این خواب منو تعبیر کنین. اینها همگی برای اینکه از زیر تعبیر خواب عزیز مصر فرار کنن چی میگن؟ میگن آقا این خوابهای تو چیه؟ از غاس و احلامه. قالو از غاس و احلامه، گفتن چی؟ گفتن اینا از غاز، یعنی خوابهای پریشانه. ما و ما نحن به تعویل، و ما این گونه خوابها رو چون خوابهای پریشانه تعویلی نمی کنیم براش، تعبیری براش نداریم، حقیقتی اینها نداره که ما برای تو آشکار کنیم. نمیان بگن ما بلد نیستیم، ولی واقعیت هم چیه؟ این خواب رو وقتی داستان حضرت یوسف تعریف میشه، حضرت یوسف میاد این خواب رو تعبیر میکنه و تعویل میکنه. در واقع شما متوجه میشی که خواب از قاس و احلام چی؟ نبوده. خواب دارای چی بوده؟ تعبیر بوده. عزیز مصرم اینو میفهمه، ولذا به اینها پرخاش میکنه و اینها رو از دربار اخراج میکنه و تهدیدشون میکنه، حتی بعضیشون رو مثلا زندانی میکنه. و حضرت یوسف به همین خاطر از زندان نجات پیدا میکنه و میاد بیرون و عزیز دربار میشه. چرا؟ خواب رو تونسته تعویل بکنه. اینجا شما چی میفهمی؟ اینجا شما این مطلب رو متوجه میشی که آقا اینا چرا گفتن با اینکه اوستای این کار بودن، چرا گفتن و ما نحن به تعویل این خوابا، ما این بلد نیستیم این گونه خوابا رو تعویل بکنیم، اینا از قاس و احلامه. برای چی حرفو زدن؟ به خاطر اینکه اینها به علم تعبیر آگاه بودن، نه به علم تعویل. این مطلب خیلی مهمه. اینا به این علم آگاه بودن، تعویل در نزد اینها نبود. این خیلی مهمه ها. تعویل در نزد خداست و رسولانش و معصومی. اینا نه رسول بودن، نه معصوم بودن، نه خدا بودن. حاجی خیلی جالبه این چقدر مطلب از دل این آیه در میاد. اینا علم تعویل نداشتن، تعبیر داشتن. چون نداشتن نمیتونستن تعبیر کنن. دیگه چی؟ دیگه این مطلب هم شما به دست میارین. یه خطی که ما گفتیم، ظاهر خواب حضرت یوسف با اون خواب عزیز مصر، ظاهرش با اون باطنی که حضرت یوسف آمد تعبیر کرد، شما میبینی که اصلا هیچ گونه تناسبی چی نداد. آقا 7 سال خشکی میشه، 7 سالم عرض به خدمتون که وفور نعمته، وفور نعمت، گندم رو ذخیره کنین تو 7 سال خشکی بتونید دووم بیارید و زندگی کنید. اصلا این 7 سال وفور نعمت، 7 سال خشکی، یه چیزیه که با اون خواب گاوهای لاغر، گاوهای چاق، خوشه های خشکیده، نمیدونم خوشه های تر و تازه، اینها ظاهرشون با هم تناسبی نداره که 7 سال قحطی. 7 سال شما الان میگی چرا آقا خیلی راحته؟ خب بله، معما چهلگش آسان شود. الان چون شما دانستی در صورت که تعویلشی، خب خیلی راحت میگی به 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 به، بله خیلی راحته. ولی از اول اگه به شما میگن آقا تعبیر این خواب بگی، شما نمیتونستی بگی. اونجا اینا که اوستای این کار بودن نتونستن بگن. چرا؟ برای اینکه یه مطلبشو عرض کردیم به چه دلیل علمشو نداشتن. دوم اینکه ظاهر این خواب با اون چه که میخواد اتفاق بیفته هیچ گونه تناسبی چی نداشت و اینا نمیفهمیدن که بتونن این ارتباط رو برقرار بکنن. حالا میریم دوباره ببینید یه مثال دیگه هم بزنیم از قرآن کریم. مثل چی دیگه؟ مثل این که خود حضرت یوسف سلام الله علیه، ببینید میفرماید که انی رأیت احد عشر، بخونید آیه رو، انی رأیت احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. خود حضرت میاد میشه پدرش، حضرت یعقوب، میگه پدر جان من تو خواب دیدم، یعنی رؤیایی داشتم که چی؟ مبنی بر این که خورشید، ماه و 11 تا ستاره به هم سجده میکردن. شما ببین آقا این تناسبی داره با این که پدر، مادر و 11 تا برادر من به من سجده بکنن. آقا چه تناسبی میتونه با این مطلب داشته باشه؟ که اونجا حضرت میفهمد که هازا تأویل و رؤیای من قبل. ببینید این تأویل رؤیای گذشته من بود. یعنی این که تأویل با تعبیر فرق میکنه. این چی؟ اینجا شما تو این نمونه متوجه میشی، تو این مثال که حضرت میفهمد که من 11 تا ستاره و خورشید و ماه دیدم و من سجده میکرد، شما ببینید با اون چه که اتفاق افتاد، یعنی پدر و مادرش و 11 تا برادر اومدن سجده کردن، از نظر ظاهری هیچ تناسبی چی نداشت. اینو بهش میگن تعویل. ولی زمان میفهمد هازا تعویل و رؤیای من قبل. این یه مطلب. یه مثال دیگه هم بزنیم. پیغمبر خودش قرآنه که اینا همه مثالای قرآنیه، در قرآن مثال زدیم. پیغمبر خودش خواب میبینه که بوزینه ها از منبر پیغمبر داشتن بالا میرفتن، بعد جبرئیل این خواب رو برای پیغمبر تعبیر میکنه، تعبیرشون میگه از جانب خدای تعالی، چون خدا معلم پیغمبره دیگه، درست؟ باید خدای تعالی تعلیم بده به پیغمبر دیگه. خدا خودش تعبیر میکنه، به جبرئیل میفهمد برو به پیغمبر بگو تعبیر خوابت اینه. تعبیر خواب چیه؟ میفرماید که یعنی بعد از تو، بعد از این که تو رحلت کردی، حکومت دست اهلش نمیفته. و این چه تناسبی داره؟ بوزینه ها کیان؟ بنی امیه از منبرت میان میرن بالا، هر کدومشون یه روز میرن بالا. اون یکی میره بالا میگه آقا نماز صبح ما امروز دو رکعت خوندیم، اگر میخواین دو رکعت هم اضافه چهار رکعت بخونیم. اون یکیشون میره چیز دیگه میگه، اون یکیشون میره مروان حمار این وسط پیدا میشه، اینا میان هر رو، یعنی هر چند سباهی یکیشون از این منبرتو میره بالا. خب این چه تناسبی داره با این خواب؟ با بوزینه ها هم منبرتو بالا میرن که در قرآن این مطلب رو نوشته که شجرت الملعونه، چه تناسبی داره که میگه این رؤیا رو پیغمبر دید؟ که سنی و شیعه هم نقل کردن. ببینید اینها همه علم تأویل هست، یعنی ظاهرش با باطنش تناسبی از نظر ظاهر چی ندارن، ولی ازابش میگن تأویل. این دسته اول. دسته دوم رو حالا رسیدیم به جاهای ساده و از گردنه حراز گذشتیم، حالا جای خوش آب و هواست که خانوم هم خیلی علاقه دارن، بعضی آقایون هم زیاد که تو این وادی ها نیستن، تو این وادی بحثا اینجا رو خوب گوش میکنن. دسته دوم خوابها و رؤیاهایی است که دارای تعبیر هست، تعبیر با قدری تفکر و آموزش، یعنی آموزش دیدن، خواندن کتب معتبر و خود انسان هم یه علاقه ذاتی، مثل اینکه کسی تو ریاضیات یه استعداد فوق‌العاده داره، کسی تو کامپیوتر یه استعداد فوق‌العاده داره، کسی توی مثلا نقشه برداری استعداد فوق‌العاده داره. دسته دوم خوابها و رویاهایی هستن که دارای تعبیرن، با قدری تفکر و آموزش دیدن و خوندن کتب معتبر و علاقه ذاتی، از راه اکتساب، کسب کردن، کنار هم قرار دادن مصادیق، که حالا براتون میگیم چه جوریه مصادیق خواب، قدرت تطبیق اون چه که در خواب دیده شده با خارج، با خارج از خواب، میتوان این خوابها رو تعبیر کرد. این کار آسونیه، اما این زحمت رو داره. بازم میگیم افراد با تقوا، با صفای دل بیشتر مشمول این صفاتن، یعنی بهتر میتونن تو این علم تعبیر شرکت کنن. اینجور نیست که یه فرد با تقوایی هم همینجوری بتونه تعبیر خواب کنه، مگه خدای تعالی بخواد دلش رو روشن کنه به این نور که علم تعبیر خواب هم همینجوری یاد بگیره، مشکلی نداره. ببینید دو سه نمونه من برای شما از این خوابها ذکر میکنم. کتابیست به نام خواب شناسی و تعبیر خواب قرآنی، جناب آقای رحمان میرزایی این کتاب رو نوشته. خود ایشون یک کسیه که علاقه به تعبیر خوابم داشته، حالا اگر هم الان در قید حیات باشه ما نمیدونیم، عرض بخدمت انشالله که در قید حیات باشه و زنده باشه، و علاقه داشته، بهش رجوع هم میکردن برای تعبیر خواب. میگه روزی خانم جوانی به من مراجعه کرد، گفت که من در خواب دیدم، یعنی یه رؤیایی داشتم، در مسیری به یک مغازه کفش فروشی رسیدم، در پشت ویترین یک جفت کفش سفید و زیبا نظرم را جلب کرد. برای اینکه این کفش رو بخرم وارد مغازه شدم. وقتی فروشنده مغازه کفش رو آورد، متوجه شدم که یکی از لنگه‌های کفش درست اندازه پای منه، ولی لنگه دیگه که کار کرده به نظر می رسید، یعنی خود کهنم به نظر می رسید، بزرگتر از پای من هست. دائمم همرام بود تو عالم رویا. از توصیه دائم استفاده کردم، دائم بهم گفتش که آقا این کفشو نخر، بیا بریم بیرون. ما از مغازه کفش فروشی خارج شدیم، از کفش خریدن منصرف شدیم. ایشون میگه که من در جواب این خانومی خود فکر کردم، این علمو داره ایشون، کتابم نوشته در این زمینه. میگه که من برگشتم به این شخص گفتم که به زودی آن کس که دوستش داری به خواستگاریت خواهد آمد، خب، ولی با خانواده پسر به مشکل برخواهی خورد و مراسم خواستگاری با دخالت دایی تو به هم خواهد خورد. میگه دو روز بعد این خانم برگشت گفت که خوابش مو به مو تعبیر شده. او پرسید که طبق چه قوانینی شما این خواب منو اینجوری برام تعبیر کردی؟ میگه من براش توضیح دادم که من برای تعبیر خواب شما، دقت بکنید تیکه هایی که ما عرض کردیم، یعنی بتونه تطبیق بده مطالبی که تو خواب دیده شده با خارج از قرآن، حالا عرض میکنیم شرایط معبر رو خیلی استفاده میتونه بکنه، خیلی میتونه از قرآن کریم استفاده بکنه، ایشون هم از قرآن استفاده کرده براش. گفته من برای تعبیر خواب شما این آیه قرآن رو به عنوان کلید تعبیر برگزیدم که میفرماید همسران شما لباسهای شما هستند. پس لباس در خواب نماد همسر است، کفش قسمتی از لباس هست که تنها بیرون از خانه مورد استفاده قرار میگیره. پس نشانه کسیه که شما دوستش داری که تنها بیرون از خانواده، بیرون از خونه میتونی ملاقاتش بکنی. اینجوری رو تعبیر کرد. میگه این کفش مورد خرید قرار میگیره، یعنی طرف به خواستگاری شما میاد. اگر لنگه مناسب کفش رو نشانه اون پسر بدونیم، اون لنگه دیگر که کهنه تر بود باید نشانه خانواده خواستگار بدانیم که متاسفانه اندازه پای شما نیست. یعنی پسره به درد شما میخوره، خانوادهش با شما اختلافات طبقاتی، مالی یا چیزهای دیگه دارن، خلاصه این وصلت جور در نمیاد، نمیشه. که گویای ناسازگاری خانواده پسر با شرایط شماست و چون طبیعتاً کفش تابتا خریداری نمیشود، پس این وصلت نیست سر نخواهد گرفت، که البته دایی شما نیست در این امر بی تأثیر نخواهد بود. این دایی هم دخالت میکنه که میگه همینجور شدیم به هم خود. این یک. بعد خود ایشون میگه که سالهای پیش یک جوانی آمد پیش من. ببینید چجوری استفاده میشه کرد، دقت بکنید. میگه من دیدم در خواب دارم عسل میفروشم. عسل، آقا تعبیرش چیه؟ میگه من بلا فاصله بهش گفتم که تو پزشک میشی، دکتر خوبی هم میشی، به درمان مردم هم خواهی پرداخت. این میگه شنید و رفت. عرض به خدمتتون این که بعدن اومد گفتش که بله من اتفاقا رفتم کنکور شرکت کردم، پزشکی قبول شدم، الان دیگه آخراشه، دارم میرم که پزشک بشم و به قول معروف. ولی شما از کجا این رو تعبیر کردی و فهمیدی که من میخوام پزشک بشم؟ من گفتم من عسل میخورم تو خواب. ببینید اینم تناسبی نداره به ظاهر امر، ولی تطبیقش ببینید به چه صورته. میگه که او میگه که من از چی استفاده کردم برای این پسر در خواب؟ میگه از این مطلب، از این آیه شریف استفاده کردم که قرآن چون میفرماید فیه، در مورد عسل در سوره نحل میفرماید فیه شفاء للناس، در اون عسل برای مردم درمان هست. میگه که من بهش گفتم که آقا جون تو طبیب خواهی شد، پزشک میشی و داری عسل میفروشی، یعنی یه چیزیه که با درمان مردم سر کار داره، داری تو یه کاری میکنی که درمان بکنی مردم و پزشک میشی و همینطور هم شد. یه تیکه دیگه هم براتون عرض بکنم که چقدر میشه از قرآن استفاده کرد برای تطبیق دادن رؤیامون با خارج. ببینید اینا خیلی مهمه، اینا همش هم به علم غیب و نمیدونم اینا احتیاج نداره، یه مقدار جودت ذهنی میخواد و عرض کردم انسان استعدادشو داشته باشه. خدا رحمت کنه مرحوم حضرت آیت الله العظما آقا سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه، شاید به نوعی بگیم که بنیانگذار این حوزه های علمیه قم. عرض به خدمتون که یه دفعه ایشون یک کسی بهش مراجعه کرد، خوابم ندیده بود، بهش مراجعه کرد، یک کشاورزی بود. مثلا مسئله خواب نیم، من میخوام تطبیق موارد رو بگم. به ایشون مراجعه کرد، گفتش که آقا ببخشید، با همون زبان روستایی خودش، با همون کلاه نمدی که از سر مزرعه و جالیز اومده، گفتش آقای استخاره‌ای برای من بکنید. آقا استخاره که از سوره طه اومد، این آیه شریفه که عرض به خدمتتون که خداوند به حضرت موسی علیه السلام میفهمد که من بعد اینکه تو تنها نباشی مقابل فرعون، برات یه یار و یاوری در نظر گرفتم که اینم پشتیبان تو باشه، تو پشت تو به وسیله اون محکم بکنی. اون کیه؟ هارون علیه السلام هست. این آیه اشدد بهی عذری، که تو پشتت رو، وقتی حضرت موسی میخواد که تقاضا میکنه که اشدد بهی عذری، یعنی خدایا محکم کن پشت منو به واسطه اون، یه کسی باشه که من پشتیبان من باشه، پشتم به اون محکم باشه. آقا استخاره کرد، این آیه اومد اشدد بهی عذری، گفت پدر جان الاغ میخوای بخری؟ گفت بله حاج آقا. گفت خوبه، برو بخر، کارت هم راه میفته انشالله، کارت هم درست میشه. بلند شد و رفت. طلبه ها گفتن آقا اشدد بهی عذری چه ارتباط به الاغ داره آخه؟ گفت ببینید، اینجا میگه که میفهمد که من میخوام که پشتم رو به واسطه محکم کنم. یک کشاورز، انسان باید انقدر بفهمه که یک کشاورز به واسطه، مثلا من دارم میگم، ماشین پرشیا که پشتش محکم نمیشه که، به واسطه یک الاغ هست که این بره از سر زمین چیزاشو برداره بیاره، این حیوان خالی کنه دوباره بره. اگه این الاغ نباشه، این کشاورزی فشله، کارش کار نیست، یعنی میخوابه واقعا کارش رو زمین. الاغ خیلی پشتیبان خوبی برای کشاورز هست، ولی من دیدم این کشاورز اومده این آیه استخاره کرده، از روی عذری اشدد به عذری فهمیدم میخواد الاغ بخره. گفتم آقا برو بخر، خوبه اینا. خب این ببینید جودت ذهنی مرحوم آیت الله اسدالحسن اصفهانی رحمت الله علیه، استعدادش در این سمت، قدرت تطبیق مسائلش با خارج. خب این چند نمونه از این دسته دوم خوابها و اون تعبیرات که میگیم. نتیجهی که میگیریم اینجا اینه که تعبیر با تأویل تفاوت داره، ولی وجوه اشتراکی هم داره، اینو دقت داشته باشید. این بس بسیش. حالا بریم سراغ اینجا که مورد ششم، یک صلواتی بفرستید چون این مورد با موارد دیگه فرق میکنه. بله این مورد ششم رو با این جمله عرض میکنیم که خواب حجیت ندارد. یعنی چی؟ میگن خواب حجیت ندارد یعنی چی؟ این خیلی مهمه، اونایی هم که اهل تدریس هستن این مطلب رو خوب دقت بکنن. یعنی نمیتوان به خواب استناد کرد. خواهش میکنم خوب دقت بکنید، به خواب نمیشه استناد کرد، بر اساس خواب نمیشود فتوا یا حکمی رو صادر کرد، مگر یه خواب. چه خوابی؟ فقط خوابش خواب پیامبری باشه از پیامبران الهی، یا معصومین صلوات الله علیهم اجمعین باشه، یا یک فردی باشه که این فرد حالا چه خوب چه بد یک خوابی رو مستمرن ببینه و سپس اگر در خارج سراغ معبری رفت، اون معبر تطبیق داد، تعبیر اون درست از آب در بیاد، اون موقع میشه رو اون خواب استناد کرد بهش، میشه روش حساب کرد، میشه روش فایل باز کرد به قول امروزی ها. یعنی خوابیه که حجیت داره. پس ببینید، اگه پیامبر خواب نبینه، معصومی هم خواب نبینه، فردی هم مستمرن یه خواب رو نبینه، گوش بدید، و در تطبیقش با خارج هم یه چیز بی خودی عذاب در بیاد، این خواب حجیت نداره اصلا. اما غیر از این باشه، چرا پیامبری معصومی خواب ببینه یا یه نفر مستمرن یه چیزی رو تو خواب ببینه، حالا من نمونه هاش براتون عرض میکنم. خواب پیامبر رو که خوب میتونید حتما حجیت داره، چون یا وحیه یا الهامه یا دستوره یا پیامه، دقت کنید. معصومین هم همینطور. اما غیر از اینها اگه کسی آمد پیش ما گفتش که آقا من خواب دیدم، تو خواب مثلا امام زمان علیه السلام به من گفته برید فلان کار رو انجام بدید، این پیام نمیتواند درست باشه، چون ما بلا فاصله به اون میگیم خواب حجیت چی نداره. مخصوصا دقت کنید، مخصوصا خوابی که مخالف با دستورات شارع مقدس باشه، یعنی قرآن، روایات، سنت پیغمبر. نمونه، مرحوم شیخ بهایی اعلی الله مقامه الشریف که از افتخارات واقعا علمای شیعه است، قبر این بزرگوار در مشهد هر وقت میرید زیارت بکنید، اصلا خیلی حق به گردن اصفهانی ها داره، خیلی. کاش الان زنده بود زاینده رود از این خشکی نجات میداد. اون مرحوم اگر زنده بود این کارو قطعا بدونید انجام میداد، میکرد، یعنی این فکر رو داشت. اصلا برید نگاه کنید اصفهان واقعا به عنوان گردشگری هم شده، برید ببینید چه دستاوردهایی رو شیخ بها داشته، چه کارهای عجیبی کرده این من، و چقدر ما قدر نمیدونیم در منار جنبان چیزهای دیگه، اینا کارهایی که حالا بماند، یک مغز عجیبی بوده ایشون. یه وقتی، خب شما در رساله های عملی هم دارید که آقا اگر یه بچه که لاستیکیش میکنن مثلا، کودکه که نمیتونه جلوی مثلا خودشو نگه داره، ممکنه که همین الان فرش مسجد رو نجس بکنه، شما حق نداری اینو تو مسجد بیاری، اگر اووردی باید اینو پوشکش بکنی، مسجد رو نجس نکنه. اگه میدونی پوشک نداری، اینا هر آن واجبه. اگه پدر مادرش هم امکان نکردن، شما خیلی محترمانه بچه رو بذارید رو دوشت، ورده ببینید قربونت دارم، همین بیرون باش تا اینا نمازشون رو بخونن، مادرت بیاد بیرون ورده ببره. این دستور اسلام. دستور اسلام اینه که آدمی که مجنون و دیوانه هست وارد مسجد نشه، اگه شد بر همه واجب کفایی این آدم از مسجد بیرونش کنن. حالا ماها بعضی وقتا یکی کسی اومده بهشون حکم کرد آقا یه معتاده، خب معتاد که بنده خدا نمیفهمه، خوش هم وسط مسجد یهو دردش بگیره، همونجا سرنگ و دم میاره، نمیدونه چی هست، این میخونه تو رگش فرو، چه میفهمه چی به چی؟ معتاد که این معتاد وقتی که تنگش گرفت که دیگه نمیفهمه که دیگه چی به چی، خدا پیغمبر سرش نمیشه، قربونت برم که یه تزریق اونجا میکنه، اونجا شما هم زیاد حرف بزنی یه دونم به شما تزریق میکنه. اومده بوده به ما هم چی میگم، میگه آقا بله مسجد خونه خدا برای این ساخته، شما اینا رو هدایت بکنیم. یه دن نشسته بودن اونجا، همه اینا مرعوب شدن، چون میگم وقتی بلد نباشیم همه اینا خشک کنن. راست میگه، درست میگه، بالاخره مسجد خونه خداست، معتادان بیان تو بشینن، بالاخره هدایت میشن، استفاده میکنن، فلان میکنن. همه اینا رو که گفتم، گفتم آقا بهترین راهو میخواین از اینم یه راه بهتر من به شما نشون بدم؟ گفت چیه؟ اون آقایی که این ایده رو پرداخته بود و مطرح کرده بود، گفتم این فردی که میخواد هدایت بشه رو شما ببر منزل خودتون، اونجا هدایتش کن، شب شام به این بده، چقدر ثواب داره. بالش خودتو بده به این بخوابه، رخت خواب خودت هم پهن کن اونجا بخوابه، به حاج خانومت هم بگو اونجا حمام آماده کنی، یه دوش هم بگیره. عرض به خدمتتون که هدایت که شد بیارش تو مسجد، نورانی هم هست، ما میکنیمش امام جماعت، وقتی هدایت شد چه بهتر از این. یه نگاهی کرد اونا، ایدم گفتن راست میگه آقا، و اگه خوبه چرا تو مسجد خونه خدا بیاریمش؟ خب ببر خونه خودت هدایتش کن اگه کار خوبیه. چطور اون کسی که میگی معتاد هست یا مثلا مجنون دیوانه است میگی مسجد خونه خداست بیاد اینجا، بالاخره اینا باید بیان هدایتشون؟ خب ببر تو خونت هدایتش کن. خونه خدا برای آدم دیوونه و معتاد و بچه‌ای که نمیدونم پوشکش اونجا نکردن و فلان، بیاد اینجا خراب کنه، نجس کنه، فلان کنه، اب نداره. ان المساجد لله، این اب نداره. ولی اونجا خونه تو، گفتم چرا خونت نبری؟ بعد این یه مدتی که ما رو سیخ نگاه کرد، تو چشم ما زل زل نگاه کرد، گفت خانم من منو میکشه اینو ببرمش خونه. بابا با خدا مظلومتر از همه حرفا شد اینجا. خانم تو رو میکشه اینو برش خونه، مسجد خونه خدا شد کاروانسرای شماره 2 شاه عباس. اینه که میفهمید این کار نکن. شیخ بهایی در خواب دید که معذرت میخوام، شیخ بهایی یه روز تو مسجد بود، یه دید یک دیوانه اومد تو. دیوانه خب میدونی شما عقل که نداره که، مثلا بارها دیدید یهو وسط خیابون در راه میره یهو همه لباسهاشو در میاره، چون عقل که نداره، نمیدونه زشتی چیه زیبایی چیه که. خب این بیاد تو مسجد، یهو همون وسط مسجد یهو مثلا شروع میکنه ادرار کردن. خب شما خر بیار باقالی بکن، کاریش نمیتونی بکنی، دنبالش هم میکنی در حال دویدن این کار انجام میده دیگه، شما مسجد رو باید خراب کنی از نو بسازی اصلا. آخه نمیفهمه او که شیخ بهایی یه دیوانه اومد تو مسجد، شیخ رفت از مسجد بیرونش کرد، دوباره اومد دوباره رفت بیرونش کرد، سه باره اومد رفت بیرونش کرد، راش نداد. هر کاری کردن گفت شیخ کو راه ندین، وارد شدن دیوانه به مسجد حرامه و واجب کفایی است که از مسجد بیرونش بکنه، این باید بره معالجه بشه، اما کتکش نزنین، به احترام بهش نشه، یه خود زورم قوه قهری هم به کار بگیرید، صدمه ای نبینه، ببرش این معالجه بشه. شب در خواب دید که یه نفر اومد تو خوابش، هم چی کرد؟ چرا دیوانه رو از مسجد خارج کردی؟ شیخ از خواب پرید دوباره خوابید، یا میگن شب دوم خواب دید، دوباره یکی اومد به خوابش، هم چی کرد؟ چرا دیوانه رو از مسجد اخراج کردی؟ مگه بنده خدا نبود؟ دوباره شیخ خوابید، اومد و خوابش هم تعریف کرد برای شاگردای خودش. دوباره شب سوم خواب دید، گفت چرا دیوانه رو از مسجد اخراج کردی؟ گفت اخراج کردم که کردم، شب سوم خیلی خوب کاری کردم، حکم خدا رو اجرا کردم. تا اینو گفت او رفت، شیخ از خواب بلند شد، خودش اومد خوابش رو برای شاگرداش تعریف کرد. شاگرداش گفتن استاد چی شد؟ ما شما چی گفتی؟ گفت شیطان بود، شیطان بود. چرا؟ از کجا میفهمه شیطانه؟ برای اینکه داره خلاف دستورات شارع مقدس رو تو خواب به او چی میگه. ما تو بیداری دستور شارع مقدس رو داریم، ما رو تو خواب هرچی اومد این خواب حجیت چی نداره. شیخ بهام از همین فرمول استفاده کرد، به شاگرداش گفت خواب حجیت نداره. چه خوابی حجیت داره؟ خواب پیامبران، معصومین و یه خوابهای استثنائی هست که انسان چند بار میبینه این خوابها رو، مثل کسی که متولی حرم حضرت رقیه سلام الله علیها تو سوریه که خدا به حق امیرالمومنین به همین زودی ها از چنگال داعشی ها آزاد بکنه این کشور ها انشالله، اونجا متولی حرم بود، اونجا یه وقتی شب خواب دید که حضرت رقیه سلام الله علیها آمده، گفتش که اینم سید بود، اسمش سید ابراهیم بود، گفت سید تو قبر من آب افتاده، این آبو بر تو قبر من خالی کن، منو نجات بده از این آب. توجه نکرد، گفت خواب حجیت نداره. شب دومی خوابو دید، شب سومی خوابو دید، آمد خودش آمد یه دیرم آورد، رفت چند نفر از علما رو هم صدا کردن آوردن، قبر رو با اجازه علما مرجع زمان شکافتن، دیدن بله آب افتاده تو قبر. این خواب استمراری و سپس در خارج خواب میبینی که مطابقت میکنه با خواب، این خواب دیگه حالا حجیت پیدا میکنه. ببینید پس هر خوابی حجیت نداره، اینو عرض کردم. پس اگه کسی اومد گفت من در خواب فلان چیزو دیدم باید فلان کارو کرد، گفتش هم مخالف قرآن مخالف کلام معصومین بود، چنین خوابی شما به ما بگید حجیت نداره، نباید به اون اعتنا کرد. چنانچه خواب حجیت داشت، تمام اصول و فروع دین و احکام دین هر روز دستخوش تغییرات میشد. هر روز میومد یه کسی میگفت آقا من تو خواب دیدم، گفتن حالا نماز صبح اگه نتونستیم نخون یا نشسته بخون، هر کی میاد یه روزی یه چیزی میگفت. اگه خواب حجیت داشت الان اصلا چیزی از این اصول و فروع دین باقی بله نمونده بود، بازیچه دست دیگران میشه. اینم یه مطلب. این ششم. هفتم، بعضیا میگن خواب زن چپه، در حالی که نه، خواب خانوم هام چپ نیست، خوابشون مثل آقایون میمونه. با خواب خانوم ها با آقایون هیچ فرقی نمیکنه. یک، لکن چون اغلب خانوم ها مایلن با تعریف خواب توجه دیگران را به سوی خود جلب نمایند، هر از گاهی بعضی از خانوم ها اعلام میکنن که یه خوابی دیده ان، اون چرا که مایلن خودشون برای دیگران تعریف کنن در قالب خواب تعریف میکنن، یعنی بهش میان یک لعابی میدن، قالبی درست میکنن، در قالب خواب تعریف میکنن، در حالی که اصولا چنین خوابی ندیدن. این مطلب باعث شده که به مرور زمان در قرون متمادی ما عرض به خدمتتون که گفته بشه که خواب زن چپه، در حالی که خواب زن چپ نیست. خانوم ها بعضی هاشون مایلن که دیده بشن و جلب توجه بکنن. در برخورد با چنین خانوم های انسان فقط وقتی که خوابشون رو تعریف میکنن، شما تو ذوقشون نزنید. ممکن یه خانومی هم برای شوهرش بگه، بعضی هم یه تیکه خوابو میبینن، ولی خانوم های وقتی یک کلاغ چل کلاغ میکنن، مثلا 30 دقیقه خواب دیده، 10 دقیقه یه جوری برای تعریف میکنه، اشکی میریزه که اصلا شما موندی چی بگی. شما همه رو یه خودم خاصی باهاش گریم بکن، عیبی نداره، زن و شوهریه، ثواب داره، گریه هرم بکن. آخر سر بگو اوه اوه، مثلا یه خواهم شما گریه کن، آخر سر بگو خیره، خیلی خواب خوب، احسند، باری کلا، عوضش بلند شو یه 2 رکعت نماز اضافی بخون، یا اگه دیگه از این خوابها دیدی 3 روز روزه بگیر، دیگه از این خوابها نمیبینه، توجه کردی؟ یا یه شبانه روز نماز قضا بخون اگه دیگه از این خوابها دید، توجه کردی؟ مگر این که منجر بشه به این که بگه که من یه جایم این خوابو یکی دیگه دیده بود، اون که تعبیر کرد گفت به زودی همسرش یه سرویس جواهرات براش میخره. وحبه وحبه، اینا هم هست این گونه خواب هم که خب میدونی خواب زن چپ میبنه. خب اینجوری هم مثلا کجا بیشتر این خواب ها دیده میشه؟ اگه گفتی یه کسی از دنیا بره، همه نشستن، هیچ که حرفی برای گفتن نداره، تو مجلس حمد و خوندن، 4 تا 5 تا 6 تا قل هو الله خوندن، قرآن هم خیلی ها بلد نیستن بخونن متاسفانه، دیگه موندن چی کار کنن. یکی اون وسط میگه اتفاقا دیشب من خوابیدم، خواب این میت رو دیدم، یک لباس بلند سفید پوشیده بود، یک کلاه سفید سرش گذاشته بود، چهرش نور میبارید، یک شلوار سفیدم پاشو، جوراب سفید، من ندارم از کجا آورد و پاش کرد. بعد من به این گفتم شما کجایی؟ گفت خیلی جای خوب، عالی. حالا هنوز مثلا 24 ساعت نیست، این میت هنوز از قبل به عالم برزخ هنوز دم و دستگاش چیز نشده که کامل بره اونجا این مستقر بشه. این چجوری این خوابو دیده، این روح چجوری به این خواب این خانم اومده، اون دیگه خدا میدونه. هنوز این مستقر نشده، اصلا روایت حدیث داریم این مسافرت و این سیر باید انجام بگیره تا این بره مستقر بشه. تک و توکی هست میتی اجازه پیدا کنه بلا فاصله بعد مرگش به خواب بازماندگانش بیاد. این رو نکته خیلی اساسی است براتون عرض میکنم، خیلی تک و توکه، عمدتاً این اتفاق نخواهد افتاد. این تا بره این خستگی سفر رو پشت سر بذاره، مستقر بشه، سوالات جواب بده، موقف ها رو طی بکنه، بره اونجا جای خودش رو پیدا بکنه، اصلا زمان عجیبی میبره. حالا این چه جور دیده؟ هم عمدتاً هم همین، یا با نمیدونم شال سبز، اسب سفید، اسب سیاه، اسب سبز، اسب سرخ، لباس نام چی چی فلان. و این که گفت اینجوریه، گفت فقط من اینجا ناراحتیم اینه که مثلا اگه بشه برای من یه گوسفندی بکشین دیگه. بقیهش هم بیرون به اون طرف میگه، میگه وقتی که طرف و راضی که گوسفنده رو بکشه، میگه جیگر و دل قلبش رو بذار کنار، من برنامه‌ش رو دارم. سه شنبه شمال با نوشابه یه صلوات بفرست. هشتم، در مورد این که ملائکه و اجنه نیز خواب و رؤیا داشته باشند، مرحوم محدث نوری رحمت الله علیه در کتاب دارالسلام مطالبی رو بیان داشته، چون به درد کار ما نمیخوره، ما از بازگو کردنش صرف نظر کردیم، هر کس میخواد تو اونجا رجوع میکنه ببینه که ایشون دلایلی آورده مورد پسند هست که آیا اجنی یا ملائکه میخوابن، اینا به درد کار ما نمیخوره. نهم، این که در بین مردم اصطلاحاً کلمه رؤیا یعنی اون چه که در خواب دیده میشود، این رو با واژه خواب بیان میکنن، نمیگن رؤیایی بود برا من دیشب، یه رؤیایی داشتم، میگن خواب دیدم. این غلط مصطلحه، این که من میگم یا شما میگیم ما خواب دیدیم بهش میگن غلط مصطلح، یعنی غلطه. اصلش اینه که ما رؤیایی داشتیم در شب یا هر وقت که خوابیده بودیم، حالا رؤیا برای ما به وجود اومد، نه اینکه خواب دیدم. خوابو که نمیبینن، خوابو انجام میدن. پس این غلط مصطلح. دهم مطلب مهم این که نباید انسان رؤیای خودش رو برای هر کسی تعریف بکنه، این خیلی مهمه، بلکه باید برای کس یا کسانی تعریف کنیم که نسبت به ما غرض شخصی نداشته باشن، حسادت نکنن. و لذا برای تعبیر خواب باید به افراد مطمئن و متخصص که سودجو نباشن انسان مراجعه کنه. قرآن کریم هم همین دستور رو می‌فرماید. شما بخونید آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا بنی لا تقصص رؤیاک علا اخوتک. حضرت یعقوب به حضرت یوسف سلام الله علیه ما می‌فرماید که پسرم خوابت رو برای برادران تعریف چی؟ نکن. چرا؟ برای اینکه برادران نسبت به حضرت یوسف چی می‌ورزیدن؟ حسادت می‌ورزیدن. این دستور قرآن هم هست. ما هم باید اینو دقت بکنیم. حتی شب که خواب می‌بینه صبح میاد پیش هر کسی آقا من این خواب دیدم اینجور بوده اونجور، این درست نیست. یک مطلب هم داریم که ما یک دقیقه وقت داریم که این رو حالا نمیدونم برسیم عرض بکنیم یا نه. در مورد به نظرم شماره 12 نرسیم توضیح بدیم، در مورد حالا شما شماره الان میشه شماره 12 در واقع 11 میشه معذرت میخوام. در کتاب روزه کافی حدیث 65 از امام صادق علیه السلام برای رفع خوابهای پریشان و آشفته و اینکه مبادا تعبیر بدی داشته باشن، امام صادق علیه السلام میفهمد هر کس که میخوابه یه رویایی داره یا همون غلط مصطلح خواب میبینه، خواب آشفته میبینه، از خواب میپره، وحشت میگیرتش، میترسه تعبیر بدی داشته باشه، هنگامی که یکی از شما آنچه را ناگوار میشمارد در خواب دید، باید پهلو به پهلو شود، یعنی رو هر پهلویی که خوابیده بیاد روی پهلوی دیگرش و این دعا رو اون موقع بخونه. حالا این دعا رو چون نمیتونن کسی حفظ شاید بکنه، میتونه روی کاغذی مثل همیشه بالای تخت خوابش، بسترش، توی نایلونی چیزی بذاره، یه وقتایی که میترسن خواب ببین اینو بخونه. اونم این هست، اولش یه آیه شریف هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما النجوى من الشیطان ليحزن الذین آمنوا ولیس بزارهم شیئا الا باذن الله عزت بما آزد بهی ملائکته المقربون و انبیاءه المرسلون و عباده الصالحون من شر ما رأیت و من شر شیطان الرجیم. میگه قطعا نجوا از شیطان هست برای اینکه اندوهناک کنه کسانی رو که ایمان آوردن و نمیتونه که اینها رو عرض به خدمتتون که به اینها صدمه‌ای بزنه، چیزی رو به اینا بزنه، مگر اینکه خدای تعالی بخواد. یعنی بدون اذن خدا شیطان راهی در این کسانی که ایمان آوردن نداره. بعد این ادامهش یه دعاییه که عزتو، یعنی من خودم رو سپردم به تو ای خدا، به واسطه آنچه که سپرده شده است به او، یعنی همون جوری که ملائکه و مقربون و انبیا و عباد شایستگان خودشونو به تو سپردن، منم خودم به تو میسپارم پروردگارا. از چی؟ از شر اون چه که الان تو خواب دیدم و از شر شیطان رانده شده که تو خواب من دیدم. این شیطان من اذیت هم اگه کرده اینا خوابای شیطانی و از قاس و احلام بود، من خودمو در حمایت تو قرار دادم. این عرض به خدمتتون که مطلبی است که حالا مثلا وقت نداشته باشیم دیگه، فرصتمون تموم هست. جلسه آینده ان شاء الله وقت بریم سراغ تعبیرهایی که میشود از طریق اکتساب اینها رو به دست آورد. یکی دو مطلب هم که مونده از این شماره ها ان شاء الله براتون بیان بکنیم. پس اگه کسی خوابیدید آشفته، میتونه این کار انجام بده. مخ راههای دیگری هم داره که اونم ان شاء الله جلسات آینده براتون عرض خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. آمین.